اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه خبرها و گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که بر اثر بارندگی ها و سیلاب های اخیر نزدیک به 100 نفر در افغانستان کشته و زخمی شدند. شفیع الله رحیمی سخنگوی این وزارت امروز در پیام ویدیویی گفته که این تلفات جانی و مالی از 29 ماه سرطان تا 2 ماه اسد در 8 ولایت کشور رخ داده است. او افزود
در 8 ولایت کشور شامل میدان وردک، کابل، خوست، پکتیا، کنند، نورستان، غزنی و ننګرهار متاسفانه 38 تن شهید، 57 تن مجروح، 2 تن مفقود، بیشتر از 900 منزل به گونه کلی و قسمی تخریب، 456 رس مواشی تلف و حاصلات بیشتر از 7000 جریب زمین زراعتی و باغ‌ها از بین رفته است.
مسئولان حکومت طالبان دیروز یکشنبه گفتند که خسارات ناشی از این سیلاب‌های اخیر جبران ناپذیر است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارش جدید خود ارقام تازه‌ای از پناهجویان افغان را منتشر کرده. بر اساس این گزارش بیش از 1 میلیون بیجا شده داخلی در سال 2021 و 2022 پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به مناطق اصلی خود بازگشتند. در گزارش همچنان آمده که بازگشت داوطلبانه پناهجویان از پاکستان و ایران به افغانستان در سال 2023 افزایش یافته است. برنامه جهانی غذا WFP در افغانستان میگوید که امسال به بیش از 15 میلیون فرد نیازمند در این کشور مواد غذایی کمک کرده تا آنان از خطر گرسنگی نجات یابند. این اداره ملل متحد امروز دوشنبه در تویتر افزوده که کارمندان برخی از مؤسسات غیر دولتی همکار برنامه جهانی غذا خانه به خانه میروند و به نیازمندان را شناسایی میکنند، اما برخی از مردم در محلات دورافتاده افغانستان شکایت میکنند که از کمک های جهانی کمتر مستفید شدند. گزارش شده که 2 تیاره بدون سرنشین اوایل امروز 24 ماه جولای به ساختمان ها در مسکو برخورد کردند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، سرگی سوبیان شاروال مسکو در تلگرام نوشته که 2 ساختمان غیر مسکونی اوایل ساعت 4 صبح هدف قرار گرفته شده و به گفتهش این رویداد تلفات و خسارات جدی به همراه نداشته است. و بر اثر غرق شدن یک قایق چوبی امروز در سواحل جزایر سولاوس اندونزیا دست کم 15 تن جان باختند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مقامات جستجو و نجات اندونزیا این آمار را اعلام کردند. این اداره در بیانیه گفته که قایق پس از نیمه شب یکشنبه غرق شده. گفته شده که علت غرق شدن قایق در حال بررسی است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. افزایش شمار تلفات جانی و مالی ناشی از سیلاب ها یکی از صدمه دیده ها می گوید.
در تپ میدان و در کزخبیلان تقریبا ده غنم و ده چلده وقت آن
در حال حاضر وقت تولید گندم در میدان وردک بود. حاصلات گندم را مکمل خراب کرده و پخته شدن کچالو و لوبیا هم وقت کم مانده بود، اما آن را 80-90% خراب کرده. در کل سیلاب ها زمین های زراعتی ما را تخریب کرده.
آیا طالبان از پس این کمک ها برمی آیند؟ تحلیل در این باره نیز داریم. در تحولات بین‌المللی میشنوید که تیاره بدون سرنشین در مسکو و ساختمان های وزارت دفاع روسیه حملاتی را انجام داده. روسیه میگوید کار اوکراین است، اما اوکراین تا کنون چیزی نگفته. پرداخت مالیه کار دشوار برای اصناف و کسبکاران پروان است.
چیزی که سابق مثلا دو نیم هزار مالیه میدادیم فعلا هم دو نیم هزار میدیم. اگه کار باشه میتونه هر کس میتونه بپردازه، اگه نباشه پوری کردنش یه ایرو پیش مشکل است.
اما طالبان میگویند که 1% مالیه را برای اصناف کاهش دادهند. با ما باشید و از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 6:06 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستیم. در حالی که شمار جان باختگان سیلاب های 3 روز گذشته در 8 ولایت افغانستان به 38 تن رسیده، اداره هواشناسی افغانستان در کنترل حکومت طالبان از سرازیر شدن سیلاب ها و باران های شدید در 21 ولایت هشدار دادند. از سوی هم شماری از سیلاب زدگان خواستار کمک های فوری شدند. همکارم اسیب تلاش با جزئیات بیشتر در این مورد.
سلام. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میدانورده، کابل، خوست، غزنی، کنر، پکتیا، نورستان و ننگرهار را 8 ولایت میگوید که در نتیجه سیلاب‌ها در آنها از 29 ماه سرطان الا اول اسد 38 تن کشته شده و 57 تن دیگر زخمی شدند. شفیع‌الله رحیمی سخنگوی این وزارت امروز دوشنبه به آمار را مقام‌های محلیشان با آنها شریک کردند. در نتیجه سیلاب‌ها به گفته آقای رحیمی، در نتیجه سیلاب‌ها در این 8 ولایت 38 تن جان باخته، 57 تن زخمی شده، 2 تن ناپدید، 900 خانه به گونه نسبی و یا کامل فرو ریخته، 456 مواشی تلف شده و نزدیک به 7000 جریب زمین زراعتی و باغ‌های حاصلخیز ویران شدند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان همچنان می‌افزاید آنها در نشست با موسسه‌های داخلی و خارجی خواستار کمک‌های فوری برای سیلاب‌زده‌ها نیز شدند. وزارت یاد شده در حال گزارش آمار و ارقام خسارات جانی و مالی 8 ولایت تعریف می‌کند که اداره هواشناسی حکومت طالبان از سرازیر شدن سیلاب‌ها و باران‌های شدید در 21 روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هشدار داده است. بگفت این اداره این ولایت‌ها شامل نورستان، لغمان، کنر، کاپیسا، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، غزنی، میدان وردگ، بامیان، غور، پکتیکا، زابل، دایکندی، اروزگان، هلمند، کندهار و فراند که احتمال باران‌های شدید و سیلاب‌ها در آنها وجود دارد. این در حالی است که سیلاب زدگان خواستار کمک‌های فوری هستند. گلنبی باشنده ولسوالی چغتوی میدان وردک که در نتیجه سیلاب‌های دو شب پیش نزدیک به 2 جریب زمین و باغ‌های حاصلخیزش تخریب و ویران شده، به رادیو آزادی گفت که تاکنون به او هیچ کمکی صورت نگرفته و هیچ تیمی برای مشخص شدن خسارات در منطقه نرفت. او به رادیو آزادی
در تک میدان و در کسی خیلن تقریبا دی غنم و دی چول دو وقت آن و دی غنم حاصلات
در حال حاضر وقت تولید گندم در میدان وردک بود. حاصلات گندم را مکمل خراب کرده و پخته شدن کچالو و لوبیا هم وقت کم مونده بود، اما آن را 80-90% خراب کرده. در کل سیراها زمین های زراعتی ما را تخریب کرده.
تقریبا در کنه تنوی پیساده روزکو که دی میدان وردک را جهتول سالی که چون کم ساحه ولی دلی در طول سیل تخریب کردی، در طول کسیلون را غلیدی.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان روز یکشنبه گفته که از آغاز سال 1402 تا کنون در نتیجه سیلاب‌های برخاسته در مناطق مختلف افغانستان 214 تن کشته شده و 320 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته این وزارت، در اثر جاری شده با همه از 1115 خانه ویران و 41 هزار جریب زمین زراعتی و باغ‌های حاصلخیز نیز از بین رفته است.
تشکر از شما. در این ارتباط از طارق فرهادی، کارشناس امور در این مورد پرسیدیم که آیا طالبان از پس کمک به مردم میتونن براین؟ او گفت
طالبان شاید نیت کمک داشته باشن، اما منابع کافی ندارن. گفتن ما برای از مردم کمپ میسازیم. اما در حقیقت مردمی که مثلا اندوختی خود مردم در افغانستان در خانه نگاه میکنه، در بانک نگاه میکنه، این رسیل میبره، مواشی رسیل میبره، اعضای خانواده خود از دست میدن، سرپناه خود از دست میدن، این طالبان نمیتونن که جبران کنن.
افغانستان از تغییرات اقلیم تا چی حد آسیب پذیر است فرهادی صاحب؟
و بالاخره آیا این سیلاب ها و تغییرات اقلیمی در افغانستان سبب بیجا شدگان و مهاجرت از افغانستان میشه؟ بله، به خاطر که این در حقیقت اقتصاد محلی را برهم میزنه و مردم اگر دیگر کار و معیشت پیدا نکنند به فکر ازی میشن که به یک جای دیگر برن، به یک شهر دیگر برن و جوانایشون شاید حتی به فکر ازی شوند که به خارج از کشور.
طارق فرهادی بود که در مورد وضعیت آب و هوا، وضعیت سیلاب زدگان در افغانستان صحبت میکرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزارت داخله ایران اقامه کار و اسکان افغانان را در ولایت کرمانشاه ممنوع کرده. خبرگزاری مهر ایران به نقل از مقامات حکومتی کشور در کرمانشاه گزارش داده که یک مهلت 13 روزه از 28 ماه سرطان تا 10 ماه اسد برای جمع‌آوری و بازداشت افغانان مقیم کرمانشاه داده شده است. حکومت ایران در این باره دلیل ممنوعیت کار و اقامه افغانان در ولایت کرمانشاه چیز نگفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رسانه‌های ایران گزارش دادند که وزارت داخله این کشور دستور داده که به افغانان ساکن ولایت کرمانشاه ایران اجازه اقامت و کار داده نشود. خبرگزاری مهر ایران به نقل از مقام‌های حکومتی ایران در کرمانشاه گزارش دادند که برای جمع‌آوری و بازداشت افغان‌ها در این ولایت مهلت 13 روزه داده شده که از 28 ماه سرطان آغاز و تا 10 ماه اسد پایان می‌یابد. در بخشی از گزارش این خبرگزاری به نقل از حمزه سلیمانی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در کرمانشاه نوشته شده، از موجودیت افغانان در محلات کار همانند گلخانه ها، مزارع و کارخانه ها به دولت خبر دهند. حکومت ایران درباره دلیل ممنوعیت کار و اقامت افغانان در ولایت کرمانشاه چیزی نگفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، در صورت همکاری ایرانیان با افغانان در این ولایت، حکومت ایران متخلفین را جریمه خواهد کرد. این در حالی است که افغانان در شهرهای دیگر ایران به شمول تهران پایتخت آن کشور نیز از مشکلات مهاجرین افغان به رادیو آزادی حکایت دارند. دو تن از آنان که نخواستند نامشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند:
از مترو که افغان‌ها بیشتر می‌خوان استفاده کنن چون هزینه کم است، متاسفانه شرط اولیش داشتن کارت آبربانک است تا بتونی بلیت سیار مترو را خریداری بکنی. متاسفانه ما افغان ها در اینجا کارت آبربانک برامون نمیدن، کارت اقامت برامون نمیدن و بارها و بارها ما شاهد توهین افغان ها در استگاه های مترو بودیم.
نرخای اجاره خانه ها بسیار بالا رفت، از نظر کاری هم نیروی کاری هم زیاد شد، از نظر شکایت مردم ایران هم زیاد شد به خاطر نفوذ زیاد افغان ها در ایران. نرخای خانه دو برابر شد، خانه هایی که در قبلا حدود 100 میلیون پول پیشش بود حالا او خانه 200-300 میلیون با پول پیش اجاره و 1 میلیون 2 میلیون اجاره میتن.
مشکل مهاجران افغان در ایران تازگی ندارد، اما شدت محدودیت ها بر آنان از زمانی بیشتر شده که تنش ایران و حکومت طالبان بر سر حقابه ایران از دریای هلمند بالا گرفته است. حکومت طالبان اخیراً اعلان کرده که در 2 ماه گذشته حدود 120 هزار افغان به گونه اختیاری یا جبری از ایران اخراج شده و به افغانستان فرستاده شدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
در تحولات بین‌المللی امروز دو تیاره بدون سرنشین در مسکو با برخی از ساختمان ها برخورد کرده است. بر اساس گزارش ها بدنه های متلاشی شده این تیاره های بدون سرنشین در نزدیکی ساختمان وزارت دفاع روسیه نیز مشاهده شده است. روسیه مدعی است که در عقب این عملات اوکراین است، اما مقامات اوکراینی هنوز چیزی در این مورد نگفتند. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش تهیه کرده است.
از دو ماه گذشته به این سو این دومین بار است که مسکو پایتخت روسیه شاهد همچو حملات است. در تازه ترین حادثه امروز دوشنبه 24 ماه جولای دو تیاره بی‌سرنشین به ساختمان‌های در مسکو برخورد کردند. بر اساس اطلاعات خبرگزاری تاس روسیه، بخشای یک تیاره بی‌سرنشین در منطقه مرکزی مسکو در چهارراهی کومسومولسکی پیدا شده است که این موقعیت حدود 2 کیلومتر با ساختمان وزارت دفاع فاصله دارد. تاس اضافه کرده که یک تیاره دیگر در نزدیکی همین ساحه در چهارراهی دیگر با یک ساختمانی که دفترهای کاری در آن بود برخورد کرده است که ساختمان تخریب شده است. آژانس‌های دولتی روسیه گزارش دادند که هر دو جاده بر روی ترافیک بسته شده است. وزارت دفاع روسیه در کانال تلگرام خود نوشته است که دو تیاره بی‌سرنشین از بین برده شده و سقوط کرده اند و به ادعای آن این کار از طرف اوکراین انجام داده شده است. سرگی سوبانین، شاروال مسکو، گفته است که دو تیاره بی‌سرنشین ساعت 4 صبح امروز به دو ساختمان برخورد کرده است که کسی در آنجا زندگی نمی‌کرد، که به گفته ایشان تلفات یا خسارات جدی در پی ندارد. تقریبا دو ماه پیش در آغاز ماه جوزا حملات تیاره‌های بی‌سرنشین در مسکو صورت گرفت که مقامات روسیه آن را تروریستی خواندند. در آن زمان به گفته مقامات روسیه از 8 تیاره سرنشین برای حمله استفاده شده بود که دو تیاره آن با ساختمان ها برخورد کرده بود و دو تن به اثر آن زخمی شده بودند. در مسکو حملات تازه تیاره های بی سرنشین در حال اتفاق افتاده است که اردوی روسیه به حملات هوایی خود به شهر بندری اودیسه اوکراین ادامه داده است. روز گذشته در حمله راکتی روسیه به ساختمان قدیمی کلیسای ارتدوکس در این شهر یک نفر کشته و 22 نفر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها روسیه به انبارهای غلات اوکراین در شهر اودیسه حمله می کند و این حملات پس از آن آغاز شده است که روسیه قرارداد صادرات غلات با اوکراین را که هفته گذشته زمانی آن به اتمام رسیده بود تمدید نکرد. پس از حمله روز گذشته روسیه به کلیسای ارتودکس، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که حملات به شهرها، مناطق مسکونی و اماکن مذهبی بدون پاسخ نخواهد ماند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. حال عزبی شهزاد از بازی های تیم فوتسال افغانستان و مسابقات جام جهانی زنان با شما جزئیات میدهد. عزبی جان،
سلام همکار عزیز، امیدوار هستم که خوب باشین. تیم ملی فوتسال افغانستان دقایق پیش در برابر تیم ملی فوتسال ازبکستان در شهر دوشنبه تاجیکستان در چارچوب رقابت‌های قهرمانی فوتسال زون مرکز آسیا یا آسیای مرکزی با هم مسابقه دادن که مسابقه ساعت 6:30 به وقت کابل حدوداً به پایان رسید. البته در نهایت مسابقه را افغانستان با نتیجه 4-3 برنده شد و در ختم مسابقه یکی از ورزشکارای افغانستان به نام رضا حسین پور شماره 12 تیم فوتسال افغانستان عنوان بهترین بازیکن مسابقه را از آن خود ساخت، به خاطر از اینکه یکی از گل‌های افغانستان در آخرین ثانیه مسابقه به ثمر رسید که بازی از حالت مساوی به حالت پیروزی به نفع افغانستان در آمد که در نهایت تیم افغانستان 6 امتیازی شد و فعلا در صدر جدول این رقابت ها قرار دارد، بالاتر از تیم های قدرتمند مثل ازبکستان و ایران که مدعیان قهرمانی این رقابت ها بودند. هر دو تیم ازبکستان و ایران هر دوشان یک یک باخت تا به حال داشتند که ازبکستان از افغانستان شکست خورده و ایران هم از قرقزستان شکست خورده، در شرایطی که تیم افغانستان قرقزستان هم برده و ازبکستان را هم شکست داده. اگر افغانستان با همی وضعیت پیش بره احتمال قهرمانیش هم در این تورنمنت احتمالش هست. و دیگه ای که جام جهانی فوتبال زنا امروز بر ادامه پیدا کرد که در این رقابت‌ها ایتالیا با نتیجه 1-0 آرژانتین را شکست داد، همچنان تیم آلمان تیم مراکش را 6-0 برد و برزیل 4-0 تیم پاناما را از پیش روی برداشت. فردا هم کولومبیا با کوریا مسابقه میکنه، سویتزرلند با نروژ رقابت میداشته باشه و همچنان تیم زیلند جدید یا نیوزیلند با فیلیپین رقابت خواهد داشت. همکار گرامی،
تشکر از شما. برنامه های رادیو آزادی را شما شنونده هستید. برنامه های رادیو آزادی از روی امواج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر ادامه داره، از 6 شام تا 6 صبح و از 6 صبح تا 6 شام. شما همچنان یمی گزارش ها و مطالب و ویدیوها را میتونید که از وبسایت رادیو آزادی azadiradio.com هم شنیده میتونید هم دیده میتونید، و همچنان ویدیوها را از طریق فیسبوک رادیو آزادی و یوتیوب هم میتونید ببینید و بشنوید.
بیشتر از خبر،
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. بسیاری از دکانداران و کسبکاران در ولایت پروان می گویند که به علت افزایش فقر کاروبارشان کمرنگ شده و پرداخت مالیه به حکومت طالبان بر دوششان سنگینی می کند. برخی از کارشناسان امور اقتصادی می گویند که عواید کم و پرداخت مالیه سنگین به مشکلات می افزاید. در این گزارش با برخی از دکانداران هم مصاحبه شده است.
محمد یما حیران مانده که بین برآورده کردن نیازمندی های ماهانه خانواده 11 نفری و پرداخت مالیه دکانش چطور توازن را برقرار کند. محمد یما 24 ساله در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان دکان پرزه فروشی موتر دارد.
مالیه از کل چیز میگیرن، تکس لوها میگیرن، مالیه دکان ها میگیرن. دیگه نظر به سابق هم چیزی که سابق مثلا 2.5 مالیه میدادیم، فعلا نامم 2.5 میدیم. اگه کار باشه میتونه هر کس میتونه بپردازه، اگه نباشه پوری کردنش یه ایرو پیش مشکل است. باید زندگی رو پیش ببره، بیا اگه شیوه نه بیا شیوه مقصد باید پوریش کنی. اگه از خانه رو پوره کنی از دولت میمونه، اگه دولت پوره کنی کرای دکان میمونه، اگه از کرای دکان پوره کنی مالیه میمونه. اینا مت سرگردانی و پریشانی است.
او برادی آزادی میگوید که ماهانه از 5000 تا 7000 افغانی عاید دارد و در هر 4 ماه بیش از 2500 افغانی باید به حکومت طالبان مالیه بپردازد. دکانداران دیگر هم شکایت مشابه دارند. محمد یعقوب در ناحیه 11 شهر چاریکار گاز مایع میفروشد. او هم میگوید که مصارف خانواده 11 نفری اش را نمیتواند برآورده کند.
مشکل دایستا کال فعلا نه سودا و چیز نیست. یعنی مقه مشکل هست دیگه، نظر بیکاری فقر بیکاری هست دیگه. گاز مفروشیم دیگه، گاز هم حالا فعلا مردم پول نداره، خدر کسی نمیخره، 20 رپه در رپه میخرن، یک روز خدا بیگاه میکنیم. 40 رپه 50 رپه که کار میکنیم اونو مگه که باز نان میبریم، یکم کار مزدورکاری که پیدا شد باز مزدورکاری میکنیم، کرای دکان ما رو میتیم و خاطر یک پوره کده نمیتونیم. برشان گفتم که 5000 ما سرمایه دارم که نمو یک دو بالون گاز میخرم مفروشم، اونمو هم کم شده و خاطر یک آرد بخر و برنج بخر چیز بخر. مزدورکاری که پیدا شد میریم مزدورکاری میکنیم، از امو انداز میکنیم، از دکان نمیتونه رسانده.
دکانداران و کسبکاران در پروان معمولاً به دو مرجع شاروالی و مستوفیت این ولایت مالیه پرداخت میکنند، اما مسئولان محلی طالبان چیزی دیگر میگویند. اختر محمد ایوبی مدیر عواید طالبان در مستوفیت پروان میگوید که اخذ مالیات را نسبت به سالهای گذشته کاهش دادند.
امارت اسلامی 1.5% قبلا گرفته میشد، 0.5% مالیه میره، در حقیقت 1% برای مالیه دهندگان بخش اصناف بخشیده معاف کرده و کمک کرده است. به همین خاطر یک قسمت مالیات برای بخش اصناف بازارها، بازارهای مرکز و ولسوالی های پروان تسهیلات آمد، کمک صورت گرفت.
به اساس یک گزارش مؤسسه تحقیقاتی گالوب، در سال 2022 87% از افغانهایی که در نظرسنجی سهم گرفته بودند گفتند که به مشکل و یا به بسیار مشکل عاید به دست می آورند.
مجله خبری رادیو آزادی.
تا لحظات بعد از پیامایتان خواهید شنید، اما پیش از آن شورای مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد پاکستان از وضعیت ناگوار مهاجران افغان در این کشور ابراز نگرانی میکند. سریا صبیر معاون این شورا امروز در یک نشست خبری در اسلام آباد با اشاره به آخرین مورد خودکشی یک پناهجوی افغان در اسلام آباد گفت که مهاجرین افغان در پاکستان با تکالیف روحی و روانی، مشکلات اقتصادی، آزار و اذیت و دیگر مشکلات مواجه هستند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد پاکستان از حکومت پاکستان، دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان و کشورهای مقصد پناهندگی پناهجویان افغان میخواهد که هر چه زودتر در قسمت حل مشکلات مهاجرین افغان در این کشور اقدام کند. سریا صبیر معاون این شورا روز دوشنبه در یک نشست خبری در اسلام آباد پاکستان وضعیت مهاجرین افغان در این کشور را به شدت نگران کننده خوانده و از همه طرف های داخل در پرونده پناهندگی پناهجویان افغان خواست تا به داد آنان برسد.
مهاجرین امروز با وضعیت رسیدن که دو جوانی تحصیل کرده دست به خودکشی به عمل خودکشی زدند. بشنوین سازمان ملل متحد، سازمان های حقوق بشری، حکومت پاکستان، سایر سازمان هایی که در راستای مهاجرین کار میکنین، لطفا صدای مهاجری پاکستان را بشنوید. لطفا به خواست مهاجرین پاکستان رسیدگی کنین که همه نگرانی ای هستند که مبادا روزی فرا برسد که در یک روز دوها هموطن ما دست به خودکشی بزنند.
بانو صبیر همچنان افزود که بر علاوه خودکشی دو جوان به نام های زکریا بلوچ زکی و سایم، بیشتر پناهجویان دیگر به دلیل عدم تمدید ویزا و سند اقامتشان از سوی حکومت پاکستان و دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، آزار و اذیتشان از سوی پلیس، مشکلات اقتصادی و دیگر مشکلات با تکالیف روحی و روانی دچار شدند. این در حال است که زکریا بلوچ زکی، یکی از پناهجویان افغان در پاکستان، چهارشنبه هفته گذشته خودش را در اسلام آباد القابض کرد. رزما بلوچ، دختر عمه زکریا بلوچ، در این نشست خبری دلیل خودکشی او را مشکلات اقتصادی و زمانگیر شدن طی مراحل پرونده پناهندگی عنوان کرد. او از کشورهای مقصد پناهندگی پناهجویان افغان و دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در پاکستان خواست که با مشکلات دیگر پناهجویان افغان در این کشور توجه کند تا کسی دیگر با سرنوشت زکریا بلوچ مواجه نشود.
وقت خواهی مواتش داره در گرفتن که جوان ما رفت باید دیگه ناشد جوان سیم مخددار نزنه بس مالید که پرونده هر به مواجه ده که هست به پرونده شانه برسی کنه و برشان کمکی کنه دقل که با خود جوانه و با خود کشی رو چی نشد.
پیش از بلوچ، سایم پناهجوی دیگر افغان در پاکستان خودش را از منزل ششم یک ساختمان به پایین انداخت و به زندگیش پایان داد. تلاش کردیم در این باره با دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در پاکستان صحبت کنیم، اما با تلاش های زیاد موفق نشدیم. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که چند روز قبل شمار دارندگان کیس های B1 و B2 مهاجرت امریکا در اسلام آباد پاکستان هم از آنچه عدم رسیدگی و پرونده هایشان از سوی حکومت امریکا خواندند در یک مکان سربسته اعتراض کردند. پس از سقوط افغانستان به دست طالبان در اگست سال 2021، هزاران افغان برای طی مراحل پرونده های پناهندگیشان و کشورهای همسایه از جمله پاکستان رفتند که آنان هر از گاهی از موجودیت مشکلات در این کشورها شکایت میکنند.
پیام ها و نظریات شما.
الیام چهارشنبه 28 سرطان ما رفتیم پیش روی ریاست تقاعد تیم اوجا از مامورید پرسال کردیم که 3 سال است که حقوق متقاعدی چرا نمیده. اونها گفتن که هیچ نکنم برنامه است، نه با ما کسی کنم اول داده که متقاعدی نکنم حقوقش شروع کن نکن هیچ چیز میگه با ما اولش معلوم نیست. ما رفتیم تا اوجا زحمت کشیدیم دهی گرمی تا اوجا رفتیم با تقریب هم شدیم ریاست تقاعد رفتیم هنده مکران کنست مامورین و پیرداره ریاست تقاعد با ما دوی خراب کردن، ما را لطکوب کردن، ما را لط کردن، ما را گفت که دیگه نبه شما متقاعدین میادن از دوران سابق هستی، شما کمونیست ها هستی، ما را ایتو تهدید کرد، ما را لط کردن، ما متقاعدین بسیار زجر و شکنجه کردن، دیگه نبه ما را بیاب کردن.
جمال از جمله متقاعدین هستم. مدت 2 سال می شود که دولت امارات اسلامی حقوق ما را پرداخت نکرده. اولادای ما بیکار است، خود ما بیکار هستیم. کدام مؤسسه ای کدام کاری نیست که بودیم در اونجا شامل شویم. ما در کشوری که امیرالمومنین قبولش داریم، امیرالمومنین هست، اما ما را به این حالت نگاه نکنه. به لحاظ خدا، به لحاظ قرآن گشته هستیم، از گشتگی میمیریم. شخصا خودم 2 دفعه 3 دفعه با خدا رفت دوای مرگ موش خریدیم که تمام فامیل خودم مرگ موش بودم در غذا بیاندازم از بین ببرم شون. از جمله دو بچه‌ها که مشاء دلم برشون سوخت که یا هیچ از دنیا چیزی نبردن، چیزی نخوردن، چیزی ندیدن، چرا هم یالا در جمع خود بکشیم؟ با روز صرف نظر کردیم.
پیام شما، نظر شما.